ایرانیان وطن دوست، آزادی خواه، استقلال طلب، دیندار و ولایت مدار در این راه پیمایی بزرگ شرکت خواهند کرد.
دستاورد به نام تنها امید و امیدواران، خدای بخشنده و مهربان. سلام بر شما مردم شریف ایران بزرگ. من ایمان ساکی به همراه دیگر همکارانم در 25 دقیقه پیش رو با شما ایم با برنامه دستاورد.
من هم سلام میکنم به همه شما ایرانیان بزرگوار. سیامک اشکریز هستم و همراه با همکارانم برنامه دستاورد رو تقدیمتون میکنیم.
چهلومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک میگیم و در این برنامه به یکی از مهمترین ثمره‌های علمی و دستاورد انقلاب اسلامی میپردازیم.
در این برنامه می‌خوایم از فعالیت و عملکرد پژوهشگاه رویان بگیم. رویان با تفکر علمی و عملی جهادی به عنوان یکی از دستاوردهای برخواسته از دل نهاد انقلابی جهاد دانشگاهیه که با سرعتی مثال زدنی پله‌های رشد رو پشت سر می‌گذاره و امروزه یکی از تخصصی‌ترین و پیشرفته‌ترین مراکز پزشکی منطقه محسوب میشه.
پژوهشگاه رویان یک مرکز درمانی، تحقیقاتی و آموزشی در حوزه پزشکی تولید مثل، سلول‌های بنیادی و زیست فناوری است. این پژوهشگاه قطب تحقیقاتی و فناوری در تراز بین‌المللی است و پیشگام در توسعه علم، فناوری و نوآوری در علوم زیستی با مرجعیت در علوم سلول‌های بنیادی، تولید مثل، زیست فناوری، طب ترمیمی و مؤثر در ارتقاء سلامت جامعه فعالیت می‌کند. در حال حاضر این پژوهشگاه شامل 3 پژوهشکده، 2 مرکز درمانی و چندین شرکت دانش بنیان است که در حوزه‌های گوناگونی تمرکز کردند. پژوهشکده پزشکی تولید مثل و پژوهشکده سلول‌های بنیادی در تهران و پژوهشکده زیست فناوری رویان در اصفهان واقع شده است. آقای دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس محترم پژوهشگاه رویان، صحبت می‌کنند.
خب، پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی یک تشکیلات علمی هست در ساختار جهاد دانشگاهی و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی. جهاد دانشگاهی خودش از مولودای انقلاب هست. بر صورت یک زمانی نگاهی صورت گرفت که ما بتوانیم فاصله بین گروه علمی و نیازهای جامعه رو در واقع با یک نهادهایی بتونیم اینها رو پر بکنیم و بتونیم خدمات رو یه مقدار سریع‌تر ارائه بدیم. خب، جهاد دانشگاهی در زمینه‌های مختلف فعالیت کرده. پژوهشگاه رویان یکی از مصداق‌های فعالیت‌های جهاد دانشگاهی است در زمینه علوم پزشکی. یادی بکنیم از زندیات دکتر کاظمی اشتیانی، بنیانگذار مجموعه، اون زمان رئیس جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران بودند. به خاطر نیاز جامعه توی دهه 60 دومین گروه بیمارانی که به خارج از کشور می‌رفتن گروه نابارور بود و عرض زیادی رو تحمیل می‌کرد به کشور. در این حال علم جدیدی بود و میزان موفقیت کم بود. علاوه بر اینها به بحث ناباروری مسائل فرهنگی و مشکلات سفر و استرسایی که به افراد وارد میشه در میزان موفقیت هم نقش داره. به خاطر این جهاد دانشگاهی ورود پیدا کرد که این کار رو به عنوان یک مأموریت ملی خودش بپذیره و کار رو دنبال بکنه. خب تو این زمینه قدم‌های خوبی برداشته شد. بعد از برگزاری یک کنگره علمی که در زمینه ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، دکتر کاظمی به خاطر اون مسئولیت بخش تحقیقاتی که داشت ورود پیدا کرد و تو این زمینه تو بحث تربیت نیرو انسانی، آماده سازی فضا و خرید تجهیزات قدم برداشت. خب این اتفاق افتاد در کشور. همزمان یزد هم تو این زمان در واقع فعالیت خودش رو شروع کرد. ما به عنوان دومین مرکز، به عنوان اولین مرکز تو تهران، قضیه رو به شکل حرفه‌ای و به عنوان یک مرکز خدمات خودش رو دنبال کرد. نکته ای که خیلی اهمیت داره اینه که همکاران ما در جهاد دانشگاهی در پژوهشگاه رویان نگاهشون فقط خدمات تخصصی نبود نسبت به موضوع. نگاه این بود که بایستی تو این علم جدید که خیلی از فوتوفنا رو به ما منتقل نخواهند کرد در قالب مقالات یا در زمینه توی کتاب، بایستی خودشون ورود پیدا بکنن. به خاطر این نگاه هم پژوهش بود، هم آموزش بود، هم خدمات تخصصی. این خیلی تأثیر داشت توی شکل‌گیری ساختار رویان در وضعیتی که ما امروز خدمتتون هستیم. شاید کارش رو در قالب یک مؤسسه کارش رو شروع کرد، اما امروزه در قالب یک پژوهشگاه داره کار خودش رو دنبال میکنه با ساختارهای پژوهشکده پزشکی تولید مثل که در همون زمینه در واقع ناباروری داره کار دنبال میکنه. تجربه بسیار خوبی رو تو بحث سلول‌های بنیادی رو ما تو همین پژوهشکده تجربه کردیم. امروز در قالب یک پژوهشکده سلول‌های بنیادی در کشور، در عرصه ملی و حتی بین‌المللی داره کارش رو دنبال میکنه. تجربیات بسیار خوبی باز از همین علمی که با برکت بود، با نیت خیلی که همین بحث ناباروری شروع شد، پژوهشکده بیوتکنولوژی رویان در اصفهان هم با همین تجربه و همین نگاه ورود پیدا کرد. امروزه پژوهشگاه رویان در قالب این سه پژوهشکده و در قالب سه مرکز خدمات تخصصی، شاید یکی از نقاط قوت رویان این هست که اولین مصرف کننده پژوهشش خودش هست. در مرکز خدمات تخصصی از پژوهشاش داره استفاده میکنه.
سلول بنیادی مادر همه سلول هاست و توانایی تبدیل شدن به کلیه سلول های بدن رو داره. این سلول ها توانایی خود نوسازی و تمایز به انواع سلول ها از جمله سلول های خونی، قلبی، عصبی و غضروفی رو دارن. ضمن اون که در بازسازی و ترمیم بافت های مختلف میتونن به درون بافت های آسیب دیده ای که بخش عمده سلول های اونها از بین رفته پیوند زده بشن و جایگزین سلول های آسیب دیده شن و به ترمیم و رفع نقص در اون بافت بپردازن. این امر باعث شده تا سلول‌های بنیادی دستمایه تحقیقات پژوهشگران برای ارائه راهکارهای درمانی انواع بیماری‌ها باشند. پژوهشگاه رویان هم که از سال 1370 با هدف ارائه خدمات درمان ناباروری و انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه علوم سلولی راه اندازی شده، تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام داده، به گونه ای که بعد از گذشت 27 سال از فعالیت خودش تبدیل به مرکز ارائه دهنده خدمات تخصصی و فوق تخصصی در زمینه علوم سلولی و سلول درمانی در ایران و خاورمیانه شده. به صحبت‌های آقای دکتر یاسر تهمتن، عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی رویان توجه کنید.
سلول‌های بنیادی در واقع سلول‌هایی هستند که دو تا خصوصیت مهم دارند. اولین خصوصیتشون این است که به صورت تئوری می توانند تمام سلول های دیگر بدن رو تولید بکنند. در واقع ما بهشون میگیم پرتوان هستند. و خصوصیت بعدیشون این که خاصیت خودنوزایی دارن، یعنی میتونن به تعداد زیاد از خودشون رو هم تولید بکنن. بنابراین این دو خصوصیت وقتی کشف شد در سلول‌های بنیادی، یعنی ما سلولی داریم که در آزمایشگاه می‌توانیم به تعداد زیاد ازش تولید بکنیم و این سلول قابلیت اینو داره که به انواع سلول‌های دیگه تبدیل بشه. خب این در واقع یک افق و یک دریچه نوعی رو به عرصه پزشکی به منزله ظهور می‌گذاشت و بنابراین تحقیقات زیادی در سراسر دنیا روی این سلول آغاز شد. اگه همین تعریف رو در ذهن داشته باشیم، در انواع بیماری هایی که ما تخریب سلول رو داریم، پس بنابراین میشه از این سلول استفاده کرد. در بیماری دیابت هم همون جوری که میدونید، در نوعی از بیماری دیابت که بهش میگیم بیماری دیابت نوع 1، سلول های بتا یا سلول های ترشح کننده انسولین در لوزالمعده تخریب میشن. خب اگه ما بتونیم از سلول‌های بنیادی سلول ترشح کننده انسولین بسازیم و بعد تزریق بکنیم به این بیماران، به صورت تئوری میشه گفت که به راه حل درمان قطعی برای این بیماری دست پیدا کرد. من در سطح جهانی رو اول میگم و بعد میگم که ما در پژوهشگاه رویان داریم چیکار میکنیم. در سطح جهانی از سلول‌های بنیادی جنینی با منشأ انسانی موفق شدن در آزمایشگاه سلول‌های ترشح کننده انسولین رو تولید بکنن. اما لازمه بگم از وقتی که ما یک سلول رو در آزمایشگاه تولید میکنیم تا وقتی که به بالین و درمان میرسه چه مراحلی رو باید طی بکنه. در مرحله اول باید این سلول تولید شده در آزمایشگاه بر روی مدل حیوانی آزمایش بشه. یعنی ما بتونیم در آزمایشگاه یک مدل حیوانی مثلا دیابتی رو تولید بکنیم و بعد این سلول ها رو روش آزمون بکنیم و ببینیم که آیا باعث بهبود میشه یا نه. در مرحله بعد اگر در واقع این مرحله به خوبی پشت سر گذاشته بشه، در مرحله بعد مراحل کارآزمایی بالینی بر روی انسان آغاز میشه که این کارآزمایی بالینی اول با تعداد بیماران بسیار محدود و بعد با بیماران بیشتر باید انجام بشه و بعد از اون این محصول میتونه به عنوان یک خدمت درمانی وارد بازار بشه. در مورد این نوع خاص سلول، یعنی در بیماران دیابتی نوع 1، ما در سطح جهانی هنوز خدمتی که وارد بازار شده باشه نداریم و فقط در یک مورد در واقع کارآزمایی بالینی روی این سلول ها شروع شده که هنوز نتایجی هم ازش به طور رسمی منتشر نشده. اما ما در پژوهشگاه رویان تقریبا این کار رو همزمان با در سطح جهانی تلاش برای تولید سلول‌های ترشح کننده انسولین در آزمایشگاه رو آغاز کردیم و چیزی حدود 10 سال هست که داریم رو این کار میکنیم. ما تونستیم سلول‌های پیشساز برای سلول‌های ترشح کننده انسولین رو در آزمایشگاه به دست بیاریم.
پژوهشگاه رویان این روزها با افتتاح نخستین مرکز توسعه فناوری محصولات پیشرفته سلولی رویان و کارخانه تولید فرآورده‌های سلولی، فصل تازه‌ای از توسعه سلول درمانی در کشور را رقم زده و با گذشت نزدیک به 15 سال از موفقیت تاریخی محققان این مرکز در دستیابی به توانمندی تولید، تکثیر و انجماد سلول‌های بنیادی جنینی، امکان تولید و عرضه گسترده محصولات مبتنی بر پزشکی بازساختی به بازار دارویی کشور را فراهم می‌کند. پژوهشگاه رویان از جمله معدود مراکز تحقیقاتی ایران است که به دلیل پژوهش‌های بنیادی در مرزهای دانش و دستاوردهایشان دستیابی به توان تولید سلول‌های بنیادی جنینی انسان پس از 8-9 کشور پیشرفته و تولید نخستین حیوانات شبیه سازی شده در منطقه و برگزاری کنفرانس و جشنواره معتبر بین‌المللی در حوزه پزشکی تولید مثل و سلول‌های بنیادی همواره مورد توجه مجامع علمی و رسانه‌های خارجی بوده و به موازات این موفقیت‌های علمی در بعد کاربردی و ارائه خدمت به بیماران، تحول جدیدی در زمینه درمان ناباربری در کشور ایجاد کرده و هزاران خانواده ایرانی مستقیما از نتایج تحقیقات و خدمات آن بهره‌مند شدند. به ادامه صحبت‌های دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس محترم پژوهشگاه رویان، درباره دستاوردهای این مرکز علمی توجه کنید.
من ابتدا باید بگم که کاری که رویان انجام داد علاوه بر دستاوردهایی که ملموس بود برای جامعه، به خصوص جامعه علمی، کار فرهنگی که توی این مجموعه صورت گرفت فکر میکنم از جایگاه خاصی برخورداره. واقعیتش اینه که توی رویان با نگاهی که به دانش داشت، به این که بایستی ما ابتدا کسب دانش بکنیم تا بتوانیم کاربرد دانش رو داشته باشیم، علم رو به این شکل خورد نکنیم بگیم توسعه کاربردی و علوم پایه. اگه شما در رابطه با یک موضوع دانش نداشته باشی، کاربرد دانش هم نخواهی داشت. خب این نگاه باعث شد که خب تو این زمینه ورود پیدا بکنم و به مطالب خیلی عمیق توجه شد و به خاطر همین قضیه ما سرمایه هایی رو تولید کردیم که تونستیم آینده شاخ برگ های بیشتری به این علوم بدیم. خب از نظر دستاورد این رو خدمتون بگم، ما توی دهه 60 بیمارانمون برای درمان ناباروری به خارج از کشور میرفت. امروز نه تنها بیمارانمون به خارج از کشور نمیره، ما هر ساله میزبان تعداد قابل توجهی از بیماران خارجی هستیم، بیمارانی که به دلایلی مجموعه درمانی کشور رو انتخاب میکنه، هم به خاطر میزان موفقیت خوب و بالا، هم به خاطر مسائل فرهنگی که تو این در واقع مراکز بهش توجه میشه. چون خیلی از این افراد مسلمانی هستن، دوست دارن توی مراکزی کار بکنن که تو اینجا مسائل شهری بهش توجه میشه. پس یک مزیتی برای کشور، برای توریسم درمانی شکل گرفته. خب اتفاقات خوبی افتاده. ما در حال حاضر بیش از 70 مرکز ناباروری در کشور داریم که رویان سهم بالایی توی توسعه این علم توی کشور داشت. خب این اتفاق مبارکیست. هیچ پروتکل درمانی در زمینه ناباروری در دنیا وجود نداره که در داخل کشور انجام نشه. این در واقع از دستاوردهاییست که به متخصصین ما این اعتماد به نفس رو داد که ورود بکنن به عرصه‌های جدید. ما در بحث سلول‌های بنیادی یکی از دلایلش همین اعتماد به نفسی بود که همکاران ما در بخش ژن‌شناسی و ژنتیک تجربیات بسیار خوبی رو پیدا کرده بودن. خب در زمینه سلول‌های بنیادی موقع اولین رده سلول‌های بنیادی ثبت شد و مقالش چاپ شد، نام کشور جمهوری اسلامی جز 10 کشور برتر در انجمن بین‌المللی سلول‌های بنیادی به ثبت رسید. خب این یه افتخار بزرگی بود برای کشور. فقط همکاران ما در علوم تنها نموندند، به کاربرد علوم هم توجه شد. همونطور که در بحث ناباروری در تولید دانش تمرکز پیدا کردن، خدمات تخصصی هم کنارش بود. در بحث سلول‌های بنیادی بحث سلول درمانی در کنارش بود. ما الان بسیاری از بیماری‌ها رو هم در گرید آزمایشگاه، هم در گرید مدل‌های حیوانات آزمایشگاهی و هم در زمینه کارآزمایی بالینی ورود پیدا کردیم و مقالاتی از این کارها به چاپ رسیده که در واقع اینها به عنوان یک سری استناداتی است که کشور ما در این موضوعات چیکار میکنن، ورود پیدا کردن و کار میکنن.
پژوهشگاه رویان با گذشت 27 سال از فعالیت خودش، علاوه بر اون که تونسته برای درمان بیماری‌های صعب العلاج روش‌های بی‌خطر سلول درمانی رو ارائه کنه، با راه‌اندازی بانک‌های زیستی امکان بارداری برای افراد تحت شیمی درمانی رو فراهم می‌کنه. امروز رویان مرکزی علمیه که با گذشت بیشتر از ربع قرن از تأسیس خودش به یکی از قطب‌های مهم پزشکی تولید مثل و تحقیقات سلول‌های بنیادی در منطقه و جهان تبدیل شده. آقای دکتر یاسر تهمتن، عضو هیئت علمی پژوهشکده سلول‌های بنیادی رویان، درباره فعالیت‌های این پژوهشکده صحبت می‌کنند.
در بخش اول صحبتام در مورد سلول‌های بنیادی جنینی صحبت کردم، ولی ما در واقع اگه بخوایم یه دسته‌بندی ساده ارائه بدیم، دو نوع سلول بنیادی داریم. سلول بنیادی بالغ سلول بنیادی است که همین الان در بدن من و شما وجود داره و وظیفه ترمیم بافت‌ها و غیره رو بر عهده داره. یکی از این سلول‌ها سلول‌های مزانشیمی است. سلول‌های مزانشیمی در واقع سلول‌هایی است که می‌تواند از منابع مختلف استخراج بشود، از بافت چربی، از مغز استخوان و غیره، و حتی از سلول‌های بنیادی جنینی هم می‌تواند تولید شود. ما امروزه بیشترین کاربرد سلول درمانی رو در سطح جهانی از این نوع سلول‌ها، سلول‌های مزانشیمی داریم. در پژوهشگاه رویان و در واقع بخش سلول درمانی هم تا به امروز پژوهش‌های کارآزمایی‌های بالینی خیلی گسترده‌ای بر استفاده از این سلول‌ها در درمان آرتروز انجام شده. از فیبروبلاست پوست، از سلول‌های فیبروبلاست برای در واقع چین و چروک و از سلول‌های رنگدانه‌ای پوست برای درمان ویتیلایگو استفاده شده و در حال ارائه خدمت هست. منتها از سلول‌های بنیادی جنینی انسانی در سطح جهانی هم هنوز خدمت درمانی در واقع تایید شده‌ای وجود نداره و هر چه انجام میشه کارآزمایی‌های بالینی هست که امیدواریم بتونیم همگام با دنیا ما هم این کارآزمایی‌های بالینی رو رقم بزنیم. ما اگه بتونیم از در واقع دستورزی ژنتیکی در بعضی از انواع حیوانات آزمایشگاهی، تاکید میکنم حیوانات آزمایشگاهی، انجام بدیم که اونها رو به مدل بیماری ها تبدیل بکنیم، در واقع ابزارهای بسیار توانمندی رو ساختیم برای انتخاب داروهای مناسب و غیره. ما در واقع یک ماهی آزمایشگاهی، البته ابعاد این ماهی خیلی کوچک هست و کاملا آزمایشگاهی است، رو با دستورزی ژنتیکی تبدیل کردیم به یک مدل بیماری دیابت. یعنی این ماهی جوری طراحی شده که میتوان سلول‌های بتا سلش رو تخریب کرد و بعد در یک همکاری بزرگی با دانشگاه تربیت مدرس ما از بخش گیاهی تونستیم عصاره‌های گیاهی بومی کشور رو شاید برای اولین بار بر روی این مدل مورد آزمایش قرار بدیم که کدوم یکی از این گیاهان میتوانند موجب بازترمیم این سلول تخریب شده بشن. فقط تصور کنید که اگر هر کدوم از این در واقع گیاهان که تعدادشون کم نیست و بعضیا اندمیک کشور ما هستند، یعنی فقط در کشور ما وجود دارن، بتونن این سلول ها رو بازسازی بکنن، گام بزرگی برای معرفی یک داروی جدید برای درمان دیابت خواهد بود.
در بخش رویدادهای این برنامه این خبرها رو بشنوید که مرکز درمان ناباروری استان لرستان افتتاح شده. رئیس جهاد دانشگاهی لرستان با تأکید بر اینکه این مرکز ناباروری از مراکز درجه یک کشوره و در آینده نزدیک به یکی از برندهای کشور تبدیل میشه، گفته که میتونیم حجم عظیمی از زوجهای نابارور رو در این مرکز پذیرش کنیم. حتی از استانهای ایلام، خوزستان، همدان و استانهای همجوار دیگه هم ظرفیت پذیرش رو داریم.
مطالعات ساخت مرکز درمان ناباروری در دانشگاه دامغان انجام میشود. رئیس پژوهشگاه رویان گفت با هدف انتقال تجربیات بخش ناباروری پژوهشگاه رویان به شهرستانها، طرح مطالعات ساخت مرکز درمان ناباروری دامغان آغاز می شود. دکتر عبدالحسین شاهوردی ضمن بیان اینکه 70 مرکز درمان ناباروری در استانهای کشور فعالیت می کنند، تأکید کرد مطالعات ساخت مرکز ناباروری در دانشگاه دامغان انجام می شود که امیدواریم با ساخت این مرکز شاهد افتتاح 71 مرکز ناباروری در کشور باشیم.
خبر بعدی رو بشنوید که درباره تلاش دانشمندان ایرانی برای ساخت قلب تپنده است. عضو هیئت علمی پژوهشگاه درباره نتایج مثبت قلب تپنده با استفاده از سلول درمانی قلبی عروقی توضیحاتی داده. سارا پهلوان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان، گفته که بیماری‌های قلبی جزو دسته‌ای از بیماری‌هاست که درمان دارویی ندارند. مثل نارسایی قلبی مزمن که در این مورد نیاز به پیوند قلب به وجود میاد. اما موضوعی که در این بین مطرح میشه کم بودن تعداد اهدا کنندگان این عضو حیاتیه. پهلوان ادامه داده که مدت زیادیه که پژوهشگاه رویان تحقیقاتی رو روی قلب مصنوعی یا قلب‌هایی که توانایی جایگزینی عملکرد اون رو دارن انجام میده. راه‌های مختلف برای این جایگزینی انتخاب شده که یکی از این راه‌ها استفاده از سلول درمانی و تمایز اونها از سلول‌های قلبی و استفاده از اون روی داربست قلبه. پهلوان گفته که تقریبا از زمانی که تمایز سلول‌های بنیادی به سلول قلب انجام شده، تلاش‌هایی برای تولید قلب‌های مصنوعی با استفاده از تمایز سلول بنیادی به سلول قلبی شروع شده. محققان گروه قلب و عروق پژوهشگاه رویان آزمایشی طراحی کردند که با استفاده از اون یک قلب تپنده تولید بشه.
با تشکر از شما که با این برنامه دستاورد همراه بودید. ساعت و اوقات خوبی در پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
پنجری را
پیوسته سلام.
گروه ایران خبر خوش هسته‌ای از
ارغوب ملت فلسطین.
سلام علیکم.
من
پشت کنکوری
هستم.
سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید. افق سپید دمان برآی، از قله‌های سفید دامن بگستران و بر آسمان درخشان شو که آبی سفرنگیزی تو، آفتابی، سرودی، رودی، آوازی تو. چاووشان ندای فتح فتح برآورده اند ز عشق. سلام بر امت محمد. ناماوران فریاد کشیدند، خورشید طالع شد، اجری دیگر تاریخ این سرزمین را ورق زد. راه پیمایی بزرگ 22 بهمن، برگی زرین از صحیفه نور و حماسه. بازوان را باید پیوند زد به یک دیگر، گام ها را همه استوار باید کرد. باید حماسه فریادت از مرزهای خاک بگذرد. لبیکی دوباره به رهبر معظم انقلاب در راه پیمایی بزرگ انقلاب.
روز 22 بهمن رو در پیش داریم، روزی که باز هم مردم حضور خودشون را در صحنه دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب نشان می‌دهند، در خیابان‌ها و در میدان‌ها حضور پیدا می کنند و حضور عظیم ملت ایران را به رخ دشمن خواهند کشید.